برای که کار ما به 12 شب و اونا نکشه. من سوالا رو سانسور نکردم، هم داشتم نگاه میکردم فقط. عین همونجوری که به من دادین از بالا شروع میکنم ببینم چند تاشون میتونن جواب بدن. فرمودن که سوالشون پرسیدن که آیا دخالت شورای نگهبان در مسئله انتخابات منافاتی با آزادی انتخاب داره یا نداره. ببینید، اگر شما قانون رو به کلی، یعنی هر نوع قانون رو به معنای نفی آزادی بدانید، چرا منافات داره؟ فقط هم اینجا نداره، همه جای دنیا داره، چون در تمام سیستم‌های سیاسی دنیا یک قوانینی و یک نهادهایی دارن برای نظارت بر ورودی حاکمیت. لایک‌ترین کشورها، دموکرات‌ترین کشورها هیچ کدوم اجازه نمیدن که هر کسی از راه میرسه پاشو بیه تو حکومت بره در مجاری تصمیم گیری اصلی حکومت قرار بگیره. حتما ضوابط و شرایطی دارن، از فیلترهای مختلف میگذرن. منتها گاهی بعضی کشورها فیلترها طبیعی تر و هوشمندانه تره. مثلا بعضی احزاب نهادینه شده وجود دارن، این احزاب به یه معنا کنترل شده، یعنی جز بافت حکومتن. دیگه کسی از توی احزاب که میاد بیرون به طور طبیعی فیلتریزه شده، هر کسی اصلا نمیاد بالا. اینجوری نیست که بذارید بیاد. این یه روشه که به نظر من روش معقول‌تریه، بهتره. یه روش اینه که شما ورودی رو باز بذارید، هر کی از راه میرسه بیاد، بعد شروع کنه یکی یکی بگه آقا دوباره عقب، دوباره عقب، دوباره عقب. این اصلا سخت‌تر هم هست. شما سر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اینا بپرسید اینا که توی چیزن، ببین کیا میان مثلا داوطلب میشن میخوان مملکت رو اداره بکنن. چیزای عجیب غریب در حد کمدی فیلمی ساخته بود یک بنده خدایی از اینایی که اون روزی که اومده بودن ثبت نام کرده بودن برای انتخابات. اصلا این فیلم بهترین کمدیه که واقعا در دنیا با فروش بالا خواهد داشت اگه تبدیل بشه. تو دنیا همه میان میبینن کسایی که اومدن اونجا میخواد نامزد شه، مثلا بره مجلس بره، مثلا رئیس جمهور بشه، دولت بره، بعد استدلالش میگن آقا چه راهی داری برای مشکلات کشور. یه چیزای عجیب غریبی من یه بخشش آوردم به جای دیدم، فکر کردم فیلم ساختن، کمدی فکر کردم ساختن، بعد دیدم نه واقعیه. این یه بخش اینه که هجوم جمعیت بیاره، بعد شما شروع کنی بگی برو کنار. این روش سختیه. الان ایران به روش سختی داره یه کار انجام میده، سرصدا و هزینش زیاده، ولیکن واقعا محدودیتش کمتر هم هست از جای دیگه. اما کشورهای دیگه اینجوری نیست. مثلا حزب های تعریف فرزن در انگلیس، حزب کارگر و حزب فرزن محافظه کار تعریف شدن از قبل. توی امریکا حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات تعریف شدن، رئیس جمهور از توی اینها معمولا نیکی میاد. یه احزاب بافتش، باند حاکمش، پشت پردش، منافعش، همه چیزشون معلومه کیان. اصلا کسی توی این احزاب محال بیاد بالا تا حد نامزدی که تو چارچوب اینا و درگیر این شبکه نباشه، میاد. لذا در هیچ کدوم از این کشورها مثلا اجازه نمیدن کسی که مبنای نظامشون یا قانون اساسیشون رو قبول نداره او بیاد مثلا نامزد رئیس جمهوریشون بشه یا بیاد تو مجلس. میگه آقا من دارم میام تو مجلسی که تو مجلس در چارچوب قانون اساسی که او قانون رو قبول ندارم میخوام ریشهشو بزنم. اصلا هیچ جای دنیا این کارو نمیکنن. هیچ جای دنیا مخالف مبنای نظام مستقر رو اجازه نمیدن نامزد بشه برای رسیدن به مقام تصمیم گیری در همون نظام. یعنی در واقع من از نردبان یه سیستم میخوام بیام بالا، بعد همون سیستم از بینش ببرم. هیچ جای دنیا این کار اجازه نمیدن. اگه اجازه بدن هم دیوانه ان، یعنی خودکشیه. این محدودیت پس همه جا وجود داره. اما در مورد نحوه اعمال محدودیت که مثلا ضوابط شفاف باشه، مثلا ظلمی به کسی نشه، این بله، این حرفا درستیه، باید همه جا هم رعایت بشه. اگر تعریف شرعی از آزادی شده باشد که آزادی را مقید به قیودی بکند، جنجال‌های مطبوعاتی و نگاه‌های پراگماتیستی به مفهوم آزادی چه لزومی دارد و منشأ این اختلاف نظرها کجاست؟ حداقل دو تا منشأ داره به نظرم. یک بخشش اتفاقا ابهام در مفهومه. همین حرفایی که اینجا ما با هم زدیم ممکنه به ذهن شما هم وقتی که میگیم مسائل روشنی بیاد، ولی واقعا برای خیلی این مسائل روشن نیست. همین الان برای افرادی که تو جناها و اعضاب هم حتی آدمای تصمیم گیری هستن، یه مقداری مسئله باید از لحاظ تئوریک و نظری هر چه بیشتر تبیین بشه، رفع ابهام بشه. یه بخش مهمتریش که به نظر من شاید بیشترش هم این باشه، مسئله ابهام نظری و قانونی نیست، مسئله منافع. اینکه چرا جنجال و دعواست، بالاخره منافع، قدرت تصرف در وضعیت کشور. حالا اگه فاسد باشه امکان بخور بخور و فساد و اینا، اگرم فساد مالی نداشته باشه، اندیشه خاصی داشته باشه درست و غلط، خب فرصت برای اعمال اون دیدگاه هاست. طبق آیه قرآن که انی جاعلن فی الارض خلیفه، انسان در روی زمین جانشین خداست، آزاد و مختار است. تا چه مرتبه ای این انسان آزاد است؟ اولا اینکه خداوند فرمود انسان خلیفه است، بعضی ما فکر کردیم یعنی همه آدما به طور بالفعل الان همه خلیفه الله هستند، حتی اونایی که جنایت میکنن، حتی لحظه‌ای که داریم به هم دیگه خیانت میکنیم، اینا اینجوری نیست. خداوند انسان را دارای استعداد خلیفه اللهی آفرید. این استعداد در بقیه موجودات نیست. در شرایط عادی که ما خلیفه الله نیستیم، خیلی همون خلیفه شیطانیم. خلیفه الله یعنی انسان میتواند خلیفه الله باشد، با تعلیم و تربیت و تهذیب و مسئولیت شناسی و جهاد و تلاش و اینا خلیفه الله میتونیم بشیم، نه اینکه هستیم. حد آزادی هم همون عقل و شرعه. برای رسیدن به یقین کامل و جلوگیری از شکاکیت در خداوند، تا چه حد انسان آزاد است و میتواند در ذات خدا کنجکاو شود. بعضی به اصطلاح توصیه‌های دینی که شده که در مورد ذات خدا فکر نکنید، این معنیش به اصطلاح محدودیت قانونی نیست، بیشتر از او اشاره است به یک محدودیت منطقی. یعنی معنیش اینه که شما در چیزی میتونید فکر بکنید که برش اشراف داشته باشید، چیزی که شما برش اشراف دارید میتونید او رو بشناسید. ذات خداوند، اینکه خداوند کیست و چیست، انسان نمیتونه برش اشراف داشته باشه. یه امر محدود جزئی مشروط بر یک امر مطلق و لایزال اشراف نداره. این که میگم شما در ذات خدا فکر نکن، معنیش اینه که اگرم فکر کنی به جایی نمیرسی، بلکه به جاهای غلطی ممکنه برسی. بنابراین در مورد ذات خدا که اینکه حقیقت خداوند چیست فکر نکن، برای که به جایی نمیرسی. اما در مورد صفات خدا، در مورد نعمات خدا، آیات خدا، کلام خدا فکر کن، عمل کن، تو امکان تقرب و نزدیک شدن به خدا رو داری و این قدم ها رو که برداری، خداوند خودش رو به تو هر آن بیشتر و بیشتر معرفی میکنه. یه بخشش از طریق عقل، یه بخشش از طریق آیات وحی، یه بخشش هم از طریق شهوده. اونایی که اهل عمل صالح و تقوا باشن، تهذیب نفس باشن، هرچی برن جلو، خداوند از طریق قلب اونا خودش رو بیشتر به اونا میشناسونه. معرفت الله ممکنه، بابش بسته نیست. اصلا در مورد یقین و شک قانون نمیشه گذارون، اینو بدونید. آقا از این به بعد ممنوع میکنیم شک کردن در فلان مسئله را، از این به بعد اجباری میکنیم قبول داشتن فلان مسئله. این لا اکراه فی الدین هم معنیش اینه. بعضی فکر کردن لا اکراه فی الدین یعنی آقا من هر وقت دلم میخواد میام تو اسلام، هر وقت دلم میخواد میرم بیرون، هر وقت دلم میخواد نماز میخونم، هر وقت دلم میخواد نماز نمیخونم. معنی لا اکراه فی الدین فکر کردن اینه. این نیست. لا اکراه فی الدین یعنی همین که من گفتم، نه همین که عرض کردیم، که اصلا ایمان آوردن با زور و با اکراه نیست، با معرفت و انتخابه. بنابراین ما قانون در مورد شک و یقین نمیتونیم بنویسیم. شک و یقین راه حلش معرفت و همون که قرآن میفرماد جدال احسن و موعظه است. در بین سخنانتان فرمودید که آزادی مثبت آزادی بدون افراط و تفریط است. آیا مسئله حجاب مخالف با آزادی نمی باشد؟ راجع به مسئله آزادی اخلاقی و آزادی در پوشش. حالا این سوال بهانه شد که من اون نکته که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم در ضمن بحثم رو عرض بکنم. مسئله آزادی پوشش یا آزادی در نحوه سلوک اجتماعی، اولا یه حق محض فردی نیست. درسته؟ هر چی که با جامعه سر و کار داره دیگه مسئله خصوصی نیست. نحوه پوشش ما تو خونمون مسئله خصوصیه. نحوه پوشش ما تو خیابون مسئله خصوصی نیست، چون خیابون حریم خصوصی نیست، حریم عمومی است. اگر چیزی شد حریم عمومی، با حقوق عمومی، با کرامت عمومی جامعه، با اخلاق عمومی ارتباط پیدا میکنه. شما دیگه نگو آقا این اخلاق شخصی منه، اخلاق خود منه. حالا اخلاق خصوصی، ایمان خصوصی، کفر خصوصی، لباس خصوصی، مال حریم خصوصی. تو حریم عمومی که میای دیگه شما اخلاق تو با اخلاق عمومی هم، کار تو با اخلاق عمومی هم پیوند میخوره، با حقوق عمومی پیوند میخوره، با کرامت عمومی، حقوق اجتماعی، با معنویت در سطح جامعه پیوند میخوره. آیا برهنه آمدن ما توی خیابان مرد و زن، برهنه آمدن یا نیامدن، نحوه لباس پوشیدن، اینا واقعا تأثیر در اخلاق عمومی دارد یا ندارد؟ اگر ندارد، بله، هیچ کس حق نداره در موردش قانون بنویسه. اما اگر نحوه پوشش و سلوک ما در جامعه، در حقوق مادی و معنوی دیگران، در مسئله حقوق جنسی دیگران دخالت داره و تأثیر میگذاره، بنابراین میتونه مشمول قانون باشد. و گفتیم آزادی ضد قانون نباید تعریف بشه. آزادی باید در کنار قانون، در کنار اخلاق به خاطر نوع تفاوت نقش جنسی مرد و زنه. البته عفت و نوع پوشش و حجاب برای مرد و زن برای هر دو واجبه. مردم حق نداره برهنه بیاد تو خیابون. ولی چون نقش جنسی و تفاوتایی که بین مرد و زن وجود داره، این مسئله پوشش در مورد زن تأکید بیشتری شده. و الا علامت تفاوت بین تفاوت ارزشی بین زن و مرد، تفاوت جوهری بین زن و مرد، امتیازی مثلا به یکی بدی، به یکی تکلیف بیشتری بار کنی، مطلقا از این باب نیست. هر جا که بحث زن و مرد پیش میاد، تفاوت در بعضی از وظایف و حقوق زن و مرد دقت میکنید، مثلا تفاوت در نوع پوشش زن و مردم بالاخره هست، حجاب برای هر دو لازمه، اما باز نوعش و دقتش در مورد زن و مرد تفاوت داره. هر جا که یه تفاوت کوچکی بین زن و مرد از لحاظ بعضی از وظایف یا اختیارات وجود داره، این باید توجه بشه به این چند تا مبنا که هر تفاوتی تبعیض نیست، بعضی از تفاوت‌ها شرط عدالتن و به نفع هر دو هم، هر دو شونه. به خاطر تفاوت‌های حقیقی که با هم دارن، یه سری تفاوت‌هایی هم ممکنه در بعضی از مسائل وظیفه اینا داشته باشن. و الا اصول اسلامی ایناست: یک، جنسیت مقدمه بر انسانیت نیست و نباید باشه. دو، زن و مرد بودن به انتخاب ما نیست، بنابراین ارزش اخلاقی نداره. هیچ کسی نمیتونه پوز بده که من مردم یا پوز بده که من زنم، افتخار کنه که من زنم یا من مردم، دست کم به این دلیل که هیچ کس خودش انتخاب نکرده که زن باشه یا مرد. یه حداقل دلیلش. جنسیت معیار ارزش اخلاقی نیست. سه، زن و مرد بودن ما بر اساس حکمت و خلقت الهی است، بنابراین مقایسه زن و مرد با هم دیگه مقایسه کار غلطی است. یک مزایای زن داره مرد نداره، یه جایی مزایای مرد داره زن نداره، و اینا به همین دلیل به هم محتاجن. مقایسه زن و مرد غلطه، رقابت بین زن و مردم غلطه. اینا تفکرهای اندیویدوالیستی و خودخواهانه و فردگرای غربی است که مرد و زن جدا جدا، هر کسی حساب خودش رو جدا چیز میکنه. وقتی جدا شدی از هم، مسئله رقابت، مسابقه تا خصومت، خشونت، حسادت نسبت به هم پیش میاد. اسلام میگه مرد و زن، زن و شوهر با هم روی هم رفته، اینا با هم یه واحدن، نه دو تا واحد که قرار باشه با هم رقابت یا خصومت کنن، هی مقایسه کنی تو چی داری، تو چی داری، تو چه حقوقی داری، تو چه حقوقی، تو چه امتیازاتی، تو چه وظیفه‌ای داری، تو چه وظیفه‌ای. اینا با هم یه واحد رو تشکیل میدن، دقت میکنید. بنابراین اینکه زن و مرد مقایسه کردن، ایجاد رقابت، اینها منشأ خودخواهانه و فردگرایی داره. زن و مرد تو فرهنگ اسلام مکمل همن، نه رقیب هم و یه واحد رو هم حساب میشن، نه دو تا واحد. چهار، ارزش الهی زن و مرد مساوی است، ارزش انسانی و الهیشون نزد خداوند مساوی است به نص صریح قرآن. ارزش انسان و کرامتش به تقواست. پنج، زن و مرد در اغلب استعدادها، قوا، تمایلات، حقوق و وظائف نه فقط مساوی بلکه کاملا شبیه همن. در اکثر حقوق و اکثر وظایف و اکثر استعدادها و تمایلات و اینا و گوهر انسانیشون یکیه. اما هفت، در کنار این شباهت حد اکثری، تفاوت حد اقلی هم بین زن و مرد وجود داره. در جسم و روان و روح و استعداد و نیازهاشون رو، نگاهاشون به همه چیز، یه تفاوتای وجود. دنیای زن و دنیای مرد یه جایی با هم متفاوته، یعنی دنیاها تا یه حدی انسانی است مثل همه، از یه حدی دنیای زنانه و دنیای مردانه از هم جدا میشن. و به همین دلیل که تفاوت‌های حقیقی وجود داره در یه جایی بین مرد و زن، از تفاوت‌های حقیقی نباید تفاوت ارزشی رو نتیجه گرفت. دقت کنید، از تفاوت حقیقی در مواردی که وجود داره نباید تفاوت، یعنی اگه آقا اینجا اون با این فرق داره، این از این جهت مثلا زور بازوی مرد بیشتره مثلا، بعد نتیجه بگیری پس ارزش مرد بیشتره، نه، بلکه این هر جای امکان بیشتریه یا مسئولیت بیشتریه. باز یه نیرو یا استعدادی اگر در زن بیشتره، مسئولیتش به همون اندازه بیشتر میشه. پس تفاوت‌های حقیقی جسمی و روحی و استعدادی در مرد و زن در اون مواردی که هست به معنی تفاوت ارزشی نیست، به معنی تفاوت در مسئولیت تقسیم کاره. همچنین اصل بعدی، از تفاوت‌های حقیقی که زن و مرد دارن نباید علیه هم سوء استفاده کنن. یعنی اگر زور بازوی مرد بیشتره نباید سوء استفاده کنه علیه زن. اگر زن یک نیروی استعدادی در او بیشتره، میتونه مثلا تأثیر بگذاره روی فرزن احساس مرد، نباید از این نفوذش سوء استفاده کنه. پس از تفاوت‌های حقیقی به معنی تفاوت ارزشی نیست، و ثانیا از این تفاوت‌ها علیه هم نباید سوء استفاده کنن، باید به هم کمک کنن. و نکته بعدی، تفاوت‌های حقیقی در بعضی موارد باعث تفاوت حقوقی و وظیفه‌ای میشه، ولی تفاوت حقوقی هم به معنای تفاوت ارزشی نیست. اگه یه جایی یه وظیفه یا حق زن و مرد با هم متفاوته، یه حقوقیشون معنیش نیست که ارزششون با هم فرق داره. و همینطور از تفاوت حقوقی هم علیه همدیگه سوء استفاده نباید بکنن، همطور که از تفاوت حقیقی نباید سوء استفاده کنن. پس تفاوت‌های حقیقی و حقوقی که حد اقلیان به معنی تفاوت ارزشی نیستن، از این تفاوت‌ها سوء استفاده هم علیه همدیگه نباید بکنن، بلکه به معنی تفاوت طبیعی و منشأ تفاوت در مسئولیت میشن و که اینها باعث میشه به هم نیازمند باشن و به هم علاقمند باشن و همین تفاوت‌ها باعث میشه که اینا به هم نیاز و علاقه پیدا کنن. اگه عین هم باشن، نه به هم نیاز دارن نه علاقه پیدا میشه. این تفاوت به این دلیله. و آخرین اصلم اینه که از کرامت و حقوق زن باید دفاع اسلامی کرد، نه دفاع فمینیستی یا لیبرالیستی، نه افراط و نه تفرید، نه حذف حقوق زن، نه مبالغه و افراط‌گرایی. چون این رو بدونیم، افراط در حق در مورد چه مرد چه زن خودش مقدمه پامال شدن حقه، اگه از حد تعادل خارج بشه. اسلام میگه از حقوق زن بگو، از مسئولیت زنم باید بگی، از حقوق مرد بگو، از مسئولیت مردم باید بگی. حقوق و مسئولیت در کنار هم. تو فرهنگ غربی هر کسی، زن و مرد، هر کسی فقط به فکر حقوق خودش و اضافه حقوق خودشه، به فکر مسئولیت خودش و حق دیگری نیست. اما تو فرهنگ اسلام شما همونقدر که در مورد حق خودت حساسی، بلکه بیشتر در مورد وظیفه خودت در برابر او دیگری حساس باش، اهل گذشت باش. و شما اینا رو دست کم نگیرید، اینا خیلی دخالت داره توی فروپاشی خانواده ها و سرد شدن زندگی ها. همینطور که صحبت از حقوق زن به نفع زنه، صحبت از مسئولیت زنم به نفع زنه. در مورد مردم همینطور، صحبت از حقوق مرد و مسئولیت مرد هر دوش به نفع هم مرد هم زنه و هم خانواده است. این مسئله رو دیدیم. یکیش مسئله حجابه، مسئله پوششه. این مسئله من نمیدونم چرا اصل مسئله گاهی مورد سوال قرار میگیره، با اینکه کاملا واضحه. اصلا اسلام به کنار، شرع به کنار، من سوالم اینه آیا بیهجابی و برهنگی که منجر میشه به روابط آزاد جنسی به طور طبیعی، یعنی این اصلا قابل تفکیک نیستن، آیا روابط آزاد جنسی، یعنی روابط جنسی بدون حقوق، روابط جنسی بدون اخلاق، روابط جنسی بدون عدالت، اینها آیا به حقوق و اخلاق رو متلاشی نمی کنه؟ اینا امنیت رو به خطر نمی اندازه و در درجه اول امنیت خود زن رو و امنیت خانواده رو به فروپاشی خانواده؟ پس چرا این اتفاقی افتاده؟ شما بیرابطه می بینید مسئله برهنگی و بیهجابی رو با مسئله فروپاشی خانواده ها؟ اینا بیارتباطه با همه. من نمیخوام بگم تنها علت فروپاشی خانواده مسئله برهنگیه و نمیخوام بگم هر جا که حجاب بود دیگه خانواده به هیچ دلیلی فرو پاشیده نمیشه، نه. اما بسیاری از فروپاشی ها که منشأ جنسی دارن، خیلیش مربوط میشه به مسئله بیهجابی. یعنی شما دست کم نگیرید، خانواده در معرض نابودی قرار میگیره، اصل و نسب ها گم میشه، امنیت میره، همطور که اخلاق و عاطفه و اینا میره. اصلا اگر مردی و زنی احساس نکنن که اینا به همدیگه تعلق دارن، اینها باید نسبت به همدیگه حقوق جنسی، اخلاق جنسی رو رعایت بکنن، عادلانه با هم رابطه داشته باشن، انسانی رابطه داشته باشن، اصلا عاطفه و احساس هم نخواهد بود. هیچ که هر مردی و هر زنی نسبت به همدیگه ممکنه هر لحظه ای با هم دوست بشن و بعد از هم جدا بشن. اصلا دوستی بعد یعنی چی؟ عشق یعنی چی؟ اصلا این نوع رابطه یا آزاد جنسی عشق رو هم نابود میکنه، عشق رو نابود میکنه، عاطفه رو نابود میکنه، حساسیت رو نابود میکنه. وقتی که دیگه هیچ مردی نسبت به هیچ زنی، هیچ زن نسبت به هیچ مردی نسبت به هم دیگه تعصب نداشته باشن، متعلق به هم ندونن خودشونو، نسبت به هم مردی نسبت به هیچ زنی غیرت نورزه، بگه برای من همه زنا مساوی هن، اونم بگه همه مردا برای من مساوی هن، اینا واقعا به نفع چیه؟ اینا فقط اخلاق رو که نابود میکنه، عدالت رو، تقوا رو، معنویت رو، فقط اینا نیست، حقوق رو هم پامال میکنه، حقوق زن رو در درجه اول، حقوق کودکانی که بی سرپرست میشن. شما میدونید الان یکی از مشکلات بزرگ در کشورهای اروپایی و غربی مشکل بیپدریه، یعنی بسیاری از این شهروندان غربی نمیدونن باباشون کیه، واقعا نمیدونن پدرشون کیه. یا اگر تو شناسنامه میدونن پدرش کیه، در تمام عمرش پدرش رو یه بار بیشتر ندیده، دو بار بیشتر ندیده. رابطه آزاد جنسی انواع مسائل پیش میاره. و حالا به این سوال باید جواب بدیم، آیا بی‌حجابی و برهنگی منجر به روابط آزاد جنسی، نه روابط غیر اخلاقی جنسی بیشتر خواهد شد یا نخواهد شد؟ این دیگه به نظر من مسئله است که با این مقدار تأملی دانسته میشه. شما مسئله خانه و خانواده رو دست کم نگیرید. اصلا فیلسوفان ما راجع به مسئله خانه بحث کردن توی فلسفه، توی حکمت اخلاقی و الهی، نه فقط هم مسلمان، از قبل حتی در یونان هم مطرح بودی مسئله. تدبیر منزل رو تو حکمت عملی می‌ذاشتن کنار سیاست مدن و اخلاق. یعنی گفتن حکمت عملی سه بخش داره، یکی اخلاق، سیاست نفس، یکی تدبیر منزله، یعنی خانه‌داری، خانواده، دخل و خرج خانه، اداره، مدیریت خانه که خیلی مهمه، مثل کشورداریه. یکی هم سیاست مدنه، یعنی مدیریت یک جامعه و کشوره، مدیریت خود، مدیریت خانواده و خانه، مدیریت کشور. این سه تا تحت عنوان تدبیر منزل، اخلاق و سیاست مدن تو فلسفه است. روابط آزاد جنسی این رکن بزرگ مدنیت یعنی منزل رو تضعیف و متلاشی میکنه و به لحاظ فلسفی هم غلطه. من یه عبارتی از بوعلی رو اینجا براتون بگم، حالا فرصت نیست مفصله، فقط اشاره بکنم اگه خواستید خودتون رجوع بکنید. بوعلی رساله‌ای داره به نام السیاسه، از پنج باب این رساله سه بابش مربوط به منزله، مربوط به تدبیر امور خانواده. این که اینقدر خانه‌داری رو بی ارزش میکنن، اینایی که به خانه و خانه‌داری توهین میکنن موجودات احمقی هستند. برای که متلاشی شدن خانه و خانواده، تضعیف خانه یعنی تضعیف همه چیز، یعنی فروپاشی اجتماعی، یعنی فروپاشی اخلاق، یعنی فروپاشی احساس و عشق و عاطفه. اینا که خانه‌دار میخوان مسخره کنن، میگن خانه‌دار، خانه‌داری رو مسخره میکنن و توهین میکنن. خانه‌داری یه چیزی در حد کشورداری است. اینو به شما بگم، اهمیت خانه‌داری به اندازه یک کشورداری است. برای که جامعه و مدنیت بنیادش و هستش خانه و خانواده است. توهین به خانه‌داری توهین به همه چیزه. سه باب از این رساله از پنج باب مربوط به منزل و تدبیر امور خانواده است. سیاست عبارتش اینه، عنوانش سیاست دخل و خرج، اقتصاد خانواده، تا سیاست ولد یعنی تربیت فرزند، بعد بحث وجوب سیاست، الهاج الی السیاسه یعنی ضرورت تشکیل مدینه و اجتماع بشری، بحث رو از ضرورت تأسیس خانواده یعنی منزل و فلسفه خانه و خانه‌داری میکشونه به ارتباطش با آینده نگری، ذخیره سازی سرمایه، و بعد اونجا میگه ازدواج های پنهانی باید ممنوع شود. نه فقط روابط جنسی پنهانی باید، یعنی روابط نامشروع خطرناکه، میگه حتی ازدواج های مخفیانه هم باید، ازدواج حلال مخفیانه باید ممنوع شود و الا خانه و خانواده و منزل در خطر میافتد. این که بعضیا یه حکم رو برمی‌دارن مطلقش میکنن، آقا ما تو اسلام ازدواج موقت داریم. بله ازدواج موقت داریم، برای کی و کجا؟ حالا جالبه بعضیا که خانواده دارن اینا میمونن دنبال ازدواج موقت، یکی کمشه. تو که خانواده داری و داری زندگی تأمین میشه، برای تو که نگفتن که باید بری 5 تا صیغه و زن صیغه ای برای خودت. اصلا مسئله صیغه این نیست، مسئله صیغه من بذارید شفاف صحبت کنم، چون این سوالا اگر شفاف بهش جواب ندی همینطور میمونه تو ذهن ما. مسئله صیغه و متعه و ازدواج موقت تو اینا در اسلام اصلا برای مبارزه با فحشا و چیزا اصلا جعل و طراحی شد. در اسلام صیغه برای مبارزه با این مسئله، پیغمبر اکرم فرمود، سه بار فرمود نفرین بر زواقین. زواق یعنی کسی که با زنان متعدد مدام هی رابطه برقرار کنه ولو به نام صیغه. ازدواج موقت به این معنا که هر مردی هر با زنان متعدد هی رابطه داشته باشه، یا زنی به نام صیغه مدام با مردان متعدد رابطه داشته باشه، به عنوان یک چیز نیست، به عنوان شهوترانی، یه وسیله، یه فحشای اسلامی. این قبول نیست تو اسلام. ازدواج موقت رو گذاشتن برای وقتی که در مواردی که تشکیل خانواده دائمی که اصل اونه امکانش نبود و آدم و افراد دارن قدرت جلوگیری و حفظ عفت هم نیست و داره میفته به زنا، به فحشا، به کسافتکاری و سقوط میکنه، اینجا برای جلوگیری از زنا و روابط نامشروعی رو گذاشتن. ولا اصل تشکیل خانه و خانواده و ازدواج دائمی است و این نباید تبدیل شه به یک ابزاری برای سوء استفاده از زنان، یا زنانی برن سوء استفاده از مردان مختلف تحت عنوان یا شهوترانی، یا برای مثلا پول و کاسبی و اینا تحت عنوان که اسمش بشه فحش. یعنی واقعا این اسم این یه نوع فحشا با پوشش شرع. اسلام شدیداً با این مبارزه میکنه. اسلام میگه که ولی ما امر رو دائر نمیکنیم که یا ازدواج دائم یا اگر نمیتونی دیگه فحشا. نه، بین این دوتا که اگر نمیتونی ازدواج دائم بکنی خانواده تشکیل بدی و از اون طرف خطر فحشا و فساد، این وسط اسلام یک راهی رو گذاشته و اینا زن و شوهر شرعی هن. زن و شوهر شرعی هن. حق ندارن به هم فقط به عنوان یه رابطه چیزی دوتا موجود جنس مخالف یه مذکر مؤنث حق ندارن به هم نگاه کنن. زن و شوهر هن. درست مثل زن و شوهر دیگه، فقط فرقش در زمانش. بعد خیلی مواقع پیش میاد بعضی زنها هستن که کسی یا مرد یا زنی که همسر پیدا نمیکنه، کسی حاضر نیست همسر دائمیش بشه. خب اینا چه کار باید بکنن؟ راهی نداره جز ازدواج موقت. یک کسی هستش که کارش افتاده به یک جایی دور از خانواده و دور از همه چیز و این تحت فشاره و اصلا نتونسته ازدواج بکنه، یا باید بره به خانه های فحشا و اینا، اهل تقوا و اینا هم که نیست، باشه هم فشار روشه. اسلام میگه که نیروی جنسی رو نباید 100% آزاد بگذاری، نباید سرکوب کنی. راه های مشروع برای چیزش وجود داره. بنابراین اگه کسانی ازدواج موقت رو مزاحم تشکیل خانواده بکنه، یعنی کسی خانواده داره میره ازدواج موقت بکنه، این خیانت داره میکنه. یه هوسباز این ازدواج موقت رو اسلام برای اینا نگذاشته. برای مواردی وجود داره که یه مشکلیه که این با ازدواج دائم باز نمیشه، امکان ازدواج دائم نیست، که اینم فقط مسئله جنسی نیست، فقط مسئله شهوت نیست، هزاران مسئله است. کسانی هستن که خانواده های هست احتیاج به سرپرست داره، بچه هایی هستن که چی و چی، موارد خیلی متعددیه. شاید بیش از 10-12 مورد مواردی باشه که با ازدواج دائم مثلا ممکنه حل نشه، راهش اونه ازدواج موقت. نه اینکه ازدواج موقت مزاحم ازدواج دائم بشه، خانواده ها رو متلاشی بکنه. اینا چیزایی که باید بهش توجه داشت. مسئله بو علی میگه ازدواج های پنهانی باید ممنوع بشه. عشق و الفت علت انسجام خانواده است و این رابطه خارج از خانواده نباید بین مردان و زنانی به وجود بیاد. لذا قانونگذاری در مورد حفظ نسل و کرامت منزل لازم است و باید فوق العاده حساس بود، و از جمله راجع به مسئله حجاب. چون برهنگی مقدمه اختلاط جنسی است. برهنگی باعث میشه خانواده ها متلاشی بشن و سست بشن. یه مشکل عمده رایجی مسئله فروپاشی خانواده است که اکثر کردم این تو دنیا الان تبدیل شده به یک اپیدمی و خیلی خطرناکه. راجع به حجابم این سوال من جواب بدم که کی میگه حجاب مساوی است با عفت؟ بله، ما نمیگیم صد حجاب 100% مساوی است با عفت. من نمیگم، معنیش این نیستش که هر کسی که حجاب 100% نداره 100% فاسده و بی عفته، یا هر کسی که حجاب ظاهریش درسته 100% عفیفه. معنیش این نیست، ما اینو نگفتیم. متأسفانه سوال، آیا بین لباس با اخلاق ارتباطی هست یا نیست؟ واقعا این سوالی که من میکنم، خودتون به خودتون جواب بدید، نظر خودتون رو به خودتون اقلا بگین. سوال من اینه، بین نوع لباس با اخلاق و عفت و عفاف ارتباط هست یا نیست؟ بین ظاهر و باطن هیچ ارتباطی نیست؟ یعنی هر کسی با هر باطنی میتونه با هر ظاهری بیاد بیرون میاد اصلا؟ بین هدف و وسیله، بین محتوا و فرم هیچ ارتباطی نیست که یک کسی بگه آقا ما اخلاق و عفاف رو قبول داریم باطنن، اما به ظاهر یعنی به فرم، به شکل، به پوشش کار نداریم. عفاف یک امر درونیه، قلبیه، من قلبم پاکه، دلم پاکه، اما به نوع پوشش خارجی دخالتی نداره. آیا واقعا قلب با بدن، باطن با ظاهر، محتوا با فرم، هدف با وسیله، مضمون با روش، محتوا با شکل، اینا واقعا ارتباط با هم ندارن؟ اگر ندارن من سوال میکنم، اگر ندارن یعنی آیا هر کسی هر لباسی رو میپوشه؟ الان به شما هر لباسی توصیه بکنم میپوشی؟ چه مرد چه زن، هر لباسی بهتون میگن حاضرین بپوشین؟ چرا نمیپوشی؟ برای که هر لباسی یک پیام داره، یه معنا داره تو جامعه. یک کسی رو یه لباسی تنش کنه، هر کی نگاهش میگه دیوانه است. با لباس، با لباسی میپوشه، طرز لباس پوشیدن نگاه میکنه میگه این آدم فلانه. خیلی چیزا رو از اون لباس میشه فهمید، از جمله اخلاق و عفت آدم رو. از جمله تقوا، از جمله تعادلشو میشه از روی لباس فهم. من نمیگم 100%، من نمیگم همه آدما رو 100% از روی لباس و ظاهرشون 100% میشه شناخت، اینو نمیگم. نه، بعضیا ظاهر عوام فریب دارن، ما هم هممون دور و بر خودمون میشناسیم افرادی که ظاهرش 100% درسته باطنش خراب، و به عکس هم داریم، آدمی داریم که ظاهرش خیلی 100% نیست، یه اشکالاتی داره ولی ما میدونیم آدم واقعا پاکی. ارتباط 100% نیست، اما ارتباط واقعا بیش از 90% هست. ضمنی که اگر کسی باطنش پاکه، خب چرا مواظب ظاهرش نباشه؟ خب تو اگر مشکلی از لحاظ عفت در درون نداری، چرا از عفتت پاسداری نمی کنی؟ لباس برای پاسداری از عفته. درسته که عفت امر قلبیه، درونیه، حجاب بیرونیه، درسته که حجاب مساوی نیست با عفت. می شود کسی با حجاب و بی عفت باشه، می شود هم کسی حجاب درستی نداشته باشه ولی بی عفت نباشه، اینا میشه. اما برای حفاظت از عفت باید حجاب داشت. مثلا حجاب پوششه، مثل صدف دور مرواریده. حجاب برای حفظ عفت، حجاب نسبت به عفت مثل صدف برای مرواریده. بنابراین میشه حد صد. چرا؟ از روی ظواهر هم میشه، چون هر کسی هر لباسی رو نمیپوشه. اسلام با ریاکاری و ظاهرگرایی و قضاوت ظاهری راجع به آدم ها از روی فقط ظاهرشون مخالفه شدیدن. ولی آیا سوال اینه، نسبت برهنگی و پوشیدگی با عفت و حیا مساویست؟ ها؟ نسبت پوشیدگی و برهنگی، این دوتا نسبتشون با عفت و حیا مساویست؟ یعنی فاصله عفت با حیا و عفت با پوشش همونقدره که با برهنگی؟ خب اینا رو من فکر میکنم هر آدم عاقلی ولو اصلا اسلام رو از اساس قبول نداشته باشه. اینو جوابش روشنه. نمیشه از روی لباس و طرز آرایش و مو و اینا یه فردی رو، فرهنگش رو و خانوادش رو حد زد؟ نمیشه حد زد این چه فرهنگی داره، تو چه خانواده‌ای بارآمده تقریبا؟ نمیشه سطح شعور کسی رو از نوع لباس پوشیدنش تشخیص داد تقریبا؟ سمتگیری و جهتگیری اخلاقیش نمیشه فهمید؟ اینا رو پس میشه، اینا بی ارتباط نیست. و آدم با حیا نمیتونه لباس غیر اخلاقی و تحریک کننده بپوشه یا برهنه بیاد بیرون. چطور با حیا؟ آخه جمعش چطوره؟ ولی از اون طرف من عرض کردم، من نمیخوام بگم هر کسی که حجاب 100% نداره یه حتما فاسده. بد حجابی علتهای مختلف داره، ولی در هر موردی با هر علتی که باشه غلطه. ممکنه که بگه آقا من حجابش درست نباشه، چه مرد چه زن، بعد بگه ولی من نیت بدی ندارم. به نظر شما این جواب قانع کننده است؟ یعنی یک کسی بگه من نیت بدی ندارم، خیلی خب راستم ممکنه بگی، ولی ممکنه آدم فاسدی هم نباشی، ولی مگه به نیت تو کار داره؟ آثار خارجی داره این کار تو. مثل که مثلا بنده پشت رول ماشین بشینم، پشت فرمان بشینم، بعد هم تو بزنم به در و دیوار و آدم و اینا، بعد بگم من نیت بدی ندارم. راستم بگم دروغ نگم. خب تو نیت بدم فرضاً نداشته باشی، قلبت هم پاک باشه، چطور میشه آدم قلبش پاک باشه ولی با پوشش بی حیا و بی عفت بیاد بیرون؟ این چجوری میشه آدم هم قلب پاکی باشه هم ظاهر ناپاک؟ ولی محالم نیست، فرض کنیم باشه. سوال اینه که تو وقتی که اینجوری میای بیرون، یه آثار اجتماعی داره. آقا وقتی یه خانم برهنه میاد تو خیابون، فرض کن قلبش هم پاک پاک، دنبال هیچ فساد نباشه، خب قلب تو پاکه، قلب 200 مردی که تو رو نگاه میکنن چی؟ آثار داره این طرز اومدن بیرون، آثار داره، آثار اخلاقی داره، آثار جنسی داره، آثار امنیتی داره، آثار حقوقی داره، آثار اجتماعی داره. اونا که به قلب تو کار ندارن که. این پس این حرف درست نیست. نیت اینجا دخالت نداره، نیت تو ارزش اخلاقی عمل بین تو و خداست. اینجا آثار عمله که اینا آثار هم اخروی داره هم دنیوی. پوشیدگی و برهنگی بالاخره هر کدوم یک کارکردی دارن، نیت تو هر چی باشه، اینا کارکرد واقعی خارجی، آثار عینی اجتماعی دارن. بد حجابی، بی حجابی و اینا رو علتای مختلفی براش میشه شمرد، همه از یه سنخ نیست. اینم از جهت میخوام بگم که نمیخوام بگم هر کس که برهنه نمیگم، هر کسی که حالا با حجاب شرعی نمیاد بیرون حتما فساد اخلاقی داره، نه، ممکنه واقعا نداشته باشه. یعنی بعضیاشون فساد اخلاقی و فحشاست، این درسته. بعضی موارد هستش که روی بی اطلاعی و جهله، نمیدونه که اسلام روی قضیه حساسه و چرا حساسه و نمیفهمه این به نفع خودته، به نفع خانوادته، حرمتته. بعضی ها رو تنبلی و راحت طلبیه، حوصله حجاب و اینا نداره، ولنگاره. بعضی ها روی سرخوردگی روحی و عدم تعادله. بعضی ها ممکنه منشأ سیاسی داشته باشه که به نظر من کمه، یعنی اون لجبازی، میگه آقا آخونده و اینا من میخوام لجبازی کنم، این هم ممکنه باشه، لجبازی با دین. بعضی ها لجبازی با خانواده، لجبازی با خانواده شه، احتیاج داره به مشاور، تو خانواده درست تربیت نشده. بعضی ها خانواده ش اصلا مشکل، یعنی تربیت غلط خانوادگی، اصلا خود خانواده اینجوری تربیتش کرده و تو محیط بد اجتماعی و فرهنگی بزرگ شده و بارآمده، از کوچکی تو همینا بارا، مادرش همینطوره، بزرگانش هم همینطوره، اینا رو بد نمیدونه اصلا، این تربیت خوبی نشده. بعضی موارد جوزدگی و کم شخصیتیه، میترسه هو بشه. بعضی موارد انحراف فکری عقیدتیه. بعضی موارد هم هست که بعضیا به خاطر جذب مردان کارو میکنن، نه برای فحشا، مثلا شوهر میخواد. نه جدی میگم، جدی میگم، این موارد هم هست. اینه، حالا بذاریم من اینه بگم، یه خانمی خودش به من رجوع کرد، یه دختر خانمی آمد گفت که من حجاب درستی نداشت، من الان سنم 40 سال سن منه، من باید به خودم برسم بیام بیرون که شاید یه خواستگاری پیدا بشه. نه حالا اینه نخندین، این هم مشکل بعضی ها هست، مشکل بعضی هم هست. یعنی یه نفرم ممکنه به خاطر این قضیه این کار رو میکنه، همه رو نباید یه جور کرد. پس ما 7-8-10 مدل منشأ به اصطلاح پوشش نامناسب داریم، همه اینا رو نباید با یک چوب روند، همه اینا یه جور نیستن، اینا رو باید جدا جدا بهش پرداخت و عمدش هم به نظر من با آگاهی و به روش دوستانه انجام میشه. یه بخشم در مورد اونایی که اهل فحشا و جبسازی هن، خب باید قانون و اجبار قانونی بیاد. خب من این سوالات رو اگه بخوام جواب بدم دیگه میرم تا 3 و 4 صبح. خیلی ممنون و متشکر، ببخشید وقت شما رو گرفتم.